در این مجله نگاهی خواهیم داشت به سفر اخیر نخست وزیر اسرائیل به سه کشور اروپایی، سفری با محوریت ایران.
ولی در مورد خروج نیروهای ایرانی از سوریه به نظر میاد که هر سه کشور بهش قول مساعد دادن، خصوص که روسیه.
ادامه واکنش ها به فهرست وکلای مورد تایید قوه قضاییه. دیدبان حقوق بشر میگوید اگر دنبال وکیل در ایران میگردید موفق باشید.
اشکال در اینه که رئیس قوه قضاییه فکر میکنه دادگاه باید نهادی باشه که گوش به فرمان حکومت قرار بده.
راه دیاربکر برای حکومت اردوغان از قندیل در عراق میگذرد.
اگر دولت ترکیه بدون هماهنگی بغداد این کار رو انجام بده، طبیعتاً واکنش‌های تندی مثل دفعات پیش برای آنکاره خواهد داشت.
اگر تا یک بامداد در ایران همراه این مجله بمانید، بیشتر از اینها هم خواهید شنید در بخش دوم برنامه هفتگی تابو. این هفته به موضوع آموزش مسائل جنسی به کودکان اختصاص دارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در آخرین مرحله از تور اروپاییش با ترزا می همتای بریتانیاییش در لندن دیدار و درباره موضوعاتی از جمله فعالیت‌های ایران در منطقه گفتگو کرد. همکارم نوشین سید حسینی از نتایج سفر اروپایی آقای نتانیاهو میگوید.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در آخرین مرحله از سفر اروپایی خود برای گفتگو درباره نقش ایران در منطقه روز چهارشنبه با ترزا می همتای بریتانیایش در لندن ملاقات کرد. به گزارش رویترز، هدف نخست وزیر اسرائیل از سفر به سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا تلاش برای قانع کردن سران این کشورها به پیروی از الگوی آمریکا در خروج از برجام بود. با این وجود، ترزا می در این ملاقات بر پایبندی کشورش به توافق هسته‌ای با ایران تاکید کرده و آن را در راستای حفظ امنیت و ثبات منطقه دانسته است. نخست وزیر بریتانیا گفته است تا هنگامی که ایران به این توافق متعهد باشد، بریتانیا نیز حامی آن خواهد بود. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز روز سه‌شنبه در دیدار با نخست وزیر اسرائیل در کاخ الیزه خروج کشورش از برجام را به زیان امنیت و ثبات منطقه و جهان توصیف کرده بود. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم خواهان حفظ برجام شده است. حبیب حسینی فرد تحلیلگر خاورمیانه ساکن آلمان اهداف و دستاوردهای سفر نخست وزیر اسرائیل به سه کشور اروپایی عضو توافق هسته‌ای را اینطور توصیف می‌کند.
آقای نتانیاهو در همون آستانه سفرش به سه کشور اروپایی گفت که هدف از این سفر دو مسئله است، یکی ایران و بازم ایران، و منظورش این بود که از یک طرف می‌خواد بر سر برجام و خروج احتمالی اروپایی‌ها از برجام صحبت کنه با ایشون که اونها هم به یک همچین مسیری تشویق بکنه، و موضوع دیگه مربوط به ایران هم این بود که چجوری میشه نفوذ ایران رو در منطقه مهار کرد و به خصوص اون را از سوریه دور کرد. به نظر نمیاد که در مورد اول موفقیت چندانی داشت، ولی در مورد اون مثلا دوم و یعنی خروج نیروهای ایرانی از سوریه به نظر میاد که هر سه کشور بهش قول مساعد دادن، خصوص که روسیه هم در این مسیر هر صورت با اسرائیل همکام شده و میشه گفت یک تلفیقی از موفقیت و عدم موفقیت بود این سفر آقای نتانیاهو.
البته رویکرد بریتانیا نسبت به حضور ایران در منطقه و فعالیت‌های موشکی تهران به مواضع اسرائیل نزدیک است. در ملاقات روز چهارشنبه خانم می گفته است که کشورش با اسرائیل در مسائلی مانند بازداشتن ایران از به گفته او تجاوزات منطقه‌ای و محدود کردن فعالیت‌های موشکی بالستیک ایران اشتراک نظر دارد. مئیر جاودانفر تحلیلگر ساکن اسرائیل هدف اسرائیل از تضعیف برجام را براندازی حکومت جمهوری اسلامی می‌داند.
بزرگترین دلیلی که دولت اسرائیل حامی آقای ترامپ برای خروج از برجام این هست که دولت اسرائیل حامی براندازی رژیم جمهوری اسلامی هستش و دیدگاهش این هستش که با تحریمات در ایران بر ما براندازی خواهیم دید و در اسرائیل به این نتیجه رسیدن که دیگه جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست. در اسرائیل میخوان با تحریمات جمهوری اسلامی رو براندازن و در اسرائیل به نظر میاد که این دیدگاه وجود داره که فکر نمیکنن که ایران بمب اتم بسازه، شاید برگرده به سطح غنی‌سازی قبل از برجام، ولی بمب اتم نخواهد ساخت و میدونه که این منجر به حمله نظامی خواهد شد.
ترزا می در ملاقات با همتای اسرائیلیش نسبت به کشته شدن شماری از فلسطینی‌ها در تظاهرات مرزی اخیر در غزه هم ابراز نگرانی کرد. در جریان این تظاهرات تا کنون دست کم 125 فلسطینی به ضرب گلوله نیروهای اسرائیلی کشته شدند. بنیامین نتانیاهو تظاهرات مرزی فلسطینیان را خشونت‌آمیز توصیف کرده و گفته است کشورش هر کار لازم را برای کاهش شمار آسیب دیدگان در این تظاهرات انجام خواهد داد.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی رو میشنیدید. اما روی دیگر برجام در آمریکا، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا یک بار دیگر هشدار داده که ایالات متحده به جمهوری اسلامی ایران اجازه دسترسی به سلاح اتمی را نخواهد داد. در کنگره آمریکا هم رئیس کمیته در مجلس نمایندگان ضمن پشتیبانی از تصمیم دولت برای خروج از برجام، دولت ایران را متهم کرده که به گسترش تروریسم و بی‌ثباتی در خاورمیانه دامن زده است. بشنویم بیشتر از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا میگوید که ایالات متحده اقدام دولت ایران برای افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم را زیر نظر دارد. آقای پومپئو در یک پیام توییتری که شامگاه چهارشنبه انتشار یافت تاکید کرد که ایالات متحده اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی ایران سلاح هسته‌ای تولید کند و دولت ایران نسبت به عزم ما آگاهی دارد. وزیر خارجه آمریکا در این پیام توییتری اضافه کرده که این نمونه دیگری از هدر دادن ابلهانه منابع مالی ایران است و جای شگفتی نخواهد بود اگر تظاهرات مردم در ایران ادامه پیدا کند. پیام مایک پومپئو پس از سخنان علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران انتشار یافته است. آقای صالحی گفته که دولت ایران تا یک ماه تأسیسات جدیدی در نطنز را تکمیل خواهد کرد که برای تولید سانتریفیوژهای پیشرفته به راه افتاده است. همزمان در کنگره آمریکا کمیته فرعی امنیت ملی مجلس نمایندگان نشستی با عنوان حفاظت از ایالات متحده در برابر یک توافق بد از خروج این کشور از توافق برجام پشتیبانی کرد. در آغاز این نشست، ران دسانتیس رئیس کمیته با پشتیبانی از تصمیم و رأی رئیس جمهوری آمریکا در پایان دادن به توافق برجام گفت این توافق هیچ اقدامی در جلوگیری از برنامه موشک‌های بالستیک و یا پشتیبانی دولت ایران از تروریسم انجام نداد و اکنون حکومت تهران از منابع مالی رها شده از رفع تحریم‌ها برای گسترش تروریسم در سراسر خاورمیانه استفاده می‌کند. آقای دسانتیس افزود که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به سوی اسرائیل موشک پراکنی می‌کند، از دولت بشار اسد در سوریه پشتیبانی می‌کند و در عراق هم از شبه نظامیان در مخالفت با آمریکا بهره می‌گیرد. پشتیبانی از حزب الله نیز به میزان بی سابقه افزایش یافته و شورشیان حوثی در یمن را هم مسلح ساخته و از طالبان در افغانستان نیز حمایت می‌کند. The administration conducted a lengthy review of the JCPOA, held extensive negotiations with European allies. رئیس کمیته فرعی امنیت ملی مجلس نمایندگان آمریکا که زیر مجموعه کمیته نظارت بر امور دولت این کشور است، در ادامه سخنان خود با اشاره به مطالعه دقیق و همه جانبه رؤوس توافق برجام توسط دولت دونالد ترامپ و رایزنی با متحدان اروپایی به تصحیح ایرادهای فراوان آن پرداخت و تاریخ مشخصی برای رفع این عیب‌ها تعیین کرد. و افزود اکنون وزیر خارجه استراتژی تازه‌ای ارائه داده که در آن شرایط معین و روشنی برای توافق جدید با ایران تعیین شده است. ران دسانتیس در پایان سخنان خود بدون اشاره به نامه اخیر سه کشور اروپایی آلمان، بریتانیا و فرانسه به وزیران خارجه و خزانه‌داری آمریکا در مورد ادامه فعالیت‌های برخی کمپانی‌های اروپایی در ایران گفت درها برای همکاری‌های اروپا با ایالات متحده جهت دست یافتن به یک توافق بهتر با ایران همچنان باز است. The door remains open for Europe to work with the US to reach a better deal. این قانونگذار آمریکایی هشدار داد که از این پس حکومت ایران از طریق تحریم‌های آمریکا با فشار بی‌سابقه‌ای دست به گریبان خواهد بود و کمپانی‌ها در گوشه و کنار جهان باید دریابند که آیا داد و ستد با بزرگترین اقتصاد جهان با صرفه‌تر است یا معامله با دولتی که بزرگترین پشتیبان تروریسم است. آقای دسانتیس اضافه کرد برخلاف ادعایی که گفته می شود آمریکا با اقدام خود برای ترک توافق برجام منزوی شده، کشورهای منطقه از جمله اسرائیل، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین از آن پشتیبانی می کنند، کشورهایی که با بیشترین خطر از جانب جمهوری اسلامی روبرو هستند. در واشنگتن ویلبر راس وزیر بازرگانی آمریکا نیز روز پنجشنبه در گفتگویی با شبکه خبری CNBC اظهار داشت که دولت آمریکا استثناء و تخفیفی در تحریم‌ها علیه ایران قائل نخواهد شد. آقای راس در پاسخ به پرسشی مبنی بر چشمانداز تحریم‌ها اظهار داشت: فکر نمی‌کنم که دولت ترامپ در مورد تحریم‌های ایران استثناء و تخفیفی قائل شود. او افزود تنها در موارد بسیار نادر و مشخص از جمله موارد بشردوستانه می‌توان انتظار برخی تخفیف‌ها را داشت.
گزارش نادر صدیقی از واشنگتن ما رو میرسونه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید.
این پیمان هسته‌ای را قبل از اینکه به ایران برسه آقای خامنه‌ای زد با یک موشک از بین برد. به جای اینکه بعد از این اتفاق یه خورده مرگ بر آمریکا کمتر میشد زیادترش کرد. بعد دستور داد هیچ کالای آمریکایی وارد ایران نشه. خود در این میان دو ملت ضرر کردن، یکی آمریکا بود یکی ایرانی ها. ایرانی ها 150 میلیارد دلار پولاشون که تو بانک ها دیگه مونده بود آمد تو جیب آقای خامنه ای، یه دلارش هم خرج مردم ایران نشد. آمریکا هم هیچ فایده ای نبرد. چه فایده داشت مثلا؟ حالا میگه 20% هم نمیفهم زیاد کنی. فقط 20% هم شما بگو 40% 100% بکنی، چیکار میخوای بکنی آخر؟ این مردم به بدبختی کشوندی آقای خامنه ای. خواهش میکنم ول کنی حرفا را، بذار مردم زندگی کنن، بذار مردم نفس بکشن.
آقای سید علی خامنه‌ای، شما گفتید اگر دشمن یک موشک شلیک کند ما 10 موشک شلیک خواهیم کرد. این گفته ها همش بلوف زدن و مصرف داخلی است. با کدام اقتصاد و با کدام پشتیبانی ملت سخن میگویید؟ این همه ملت ملت نگویید. کره شمالی هم هسته‌ای داشت و هم موشک. به این نتیجه رسید که نمیتوان با یک ابرقدرت کلکل کرد. آقای سید علی، شما و نظامتان هیچ راهی ندارید به جز یک راه، آن هم دامن خوشگلتون رو بپوشید و تسلیم خود ما ملت شدید تا شاید جان سالم به در ببرید.
های خامنه‌ای، با این حرفایی که الان میزنی میخوای شانتی بوجا رو فعال بکنی؟ خاطر فکر میکنی مردم ایران بچن تو سوریه که دمار از روزگار بسیجا و سپایا در آورده هیچ غلطی هم نتونستید بکنی، زبونتون هم که بسته. اگه خورده ششتون رو باز بکنید برید تو خیابون مردم ببینید، میبینی که همه تو میخندن، همه تو فلانتون میکنن. بعد میخوای 4 تا بسیجی رو جریح بکنی؟ برای ملت ایران شما بسیار مسخره. به فهم و شعور ملت ایران شک کردی تو بیش از اندازه و اونم مقصر خودمونیم که انقدر بهتون داغوندار رو دادیم.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
17 دقیقه از آغاز روز جمعه گذشته و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. همراه ما بمانید تا 1 بامداد در ایران. رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری با انتقاد از لیست وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه برای پرونده‌های امنیتی به خبرگزاری ایسنا گفته اگر این لیست صحت داشته باشد هزینه زیادی را به کشور متحمل می‌کند و اعتبار دادگاه‌ها به دلیل محدودیت در انتخاب وکلا زیر سوال می‌رود. بشنویم بیشتر در این زمینه از همکارم وحیده پوراستاد.
مرتضی شهبازی‌نیا رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری اعلام فهرست وکلای مورد اعتماد رئیس قوه قضاییه برای وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی را مخدوش کردن حقوق شهروندان، تبعیض ناروا بین وکلا و مغایر اصل 35 قانون اساسی خوانده است. نعمت احمدی وکیل دادگستری در تهران:
اگر این لیست باشد تعجب آوره، طرف نظر از این که عملا مخالف ماده اصل 35 قانون اساسی است، مخالف ماده که لایحه استقلال، مخالف ماده 10 قانون مدنی اصل آزادی اراده در قرارداد. من نمیدونم چه معیاری رو در نظر گرفتیم. اسامی که دیدن نمیدونم، این دوستانی که اسمشون اومده و من الان دلم به حالشون میسوزه، چون به هر کیفیت نگاه جامعه وکالت و اونا نگاه خوبی نخواهد بود. احتمالاً اون خود این دوستان از قبول دعاوی خودداری خواهند کرد و الزامی هم ندارن حتما بپذیرن.
امیر رئیسیان وکیل دادگستری در تهران نخستین فردی بود که در روزهای گذشته در توییتر خود نوشت قوه قضاییه ضمن اعلام فهرست 20 نفره وکلای مورد اعتماد این قوه برای وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی به برخی از وکلا اعلام کرده که مطلقاً حق پذیرش وکالت در این پرونده‌ها را ندارند. نسرین ستوده وکیل دادگستری در تهران:
با اجرای این طرح چنبره‌ای که متهم سیاسی در اون گرفتار میشه در محاصره همه مهره‌ها و عناصر حکومت که خودش شاکی هست قرار میگیره، یعنی شاکی اون، قاضی و وکیلش همگی کسانی هستن که مورد تایید قدرت رسمی و حکومت قرار گرفتن. اشکال در اینه که رئیس قوه قضاییه فکر میکنه دادگاه باید نهادی باشه که گوش به فرمان حکومت قرار بگیره و در جهت تامین منافع حکومت قدم برداره و این با نفس کار قضایی کاملا مغایرت داره.
اگرچه بر اساس اصل 35 قانون اساسی در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند، اما در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشد انتخاب می‌کنند. با این وجود به نظر می‌رسید که از زمان به تصویب رسیدن این ماده قانونی در سال 94 چنین لیستی از سوی رئیس قوه قضاییه اعلام نشده بود. نعمت احمدی وکیل دادگستری در تهران:
اتفاقا برعکس، اعمال میشد، یعنی دلخواهی، و آنقدر هم اعمال این وسعت پیدا کرد که در دادگاه ها هم تسری داده شد. عملان که علارغم صراحت تبصره ویل ماده 48 که میگوید در مرحله تحقیق مقدماتی صراحتا گفته قانون خاصه، صراحتا گفته مرحله تحقیق مقدماتی، متاسفانه دادگاه انقلاب مدت هاست وکلایی که میخوان در پرونده‌های امنیتی دخالت کنن اونا رو نامه می نویسه به ریاست قوه قضاییه که اگر پاسخ مثبتش آمد دخالت میکنن، اگر نیامد نمیکنن، که عمدتاً وکلا می دونستن پاسخ مثبتی نخواهد آمد. من موارد عدیده ای رو از دوستانی که خیلی هم شاخصن دیدم که پاسخی نیامد و داره اعمال میشه برخلاف نص همین تبصره.
به گفته برخی از فعالان و سازمان‌های حقوق بشری، فعالان سیاسی و مدنی بازداشتی و دیگر افرادی که در ایران از سوی وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی و همچنین دیگر نهادهای امنیتی بازداشت می‌شوند، خلاف موارد قانونی در مدت بازداشت موقت و بازجویی به وکیل دسترسی ندارند. مرتضی کاظمیان، فعال سیاسی در پاریس، درباره تجربه دسترسی خود به وکیل در دوران بازداشتش در ایران به رادیو فردا میگوید:
من متاسفانه نه در بازداشت سال 1380 در 7 ماهی که در انفرادی و بعد سلول جمعی بودم و نه در بازداشت بعد از انتخابات 88 در اون 9 هفته که باز در انفرادی بودم هیچ ارتباطی با وکیل خودم نداشتم و متاسفانه کسانی که وکالت من رو هم به عهده گرفته بودند امکان دیدار و ملاقات با من رو پیدا نکردند و همینطور امکان خوندن پرونده و کمک به تغییر وضعیت من، و طبیعتاً بعد از آزادی به قید وثیقه بود که تازه امکان دیدار ما با وکیل مهیا شد. بماند که توسط وکیل بعداً اتفاق خاصی در روند پرونده و حتی در مسیر رسیدگی حقوقی به اتهامات صورت نگرفت، چون دادگاه وچه کاملاً نمایشی و فرمایشی داشت و حکم قبلاً صادر شده بود از طرف بازجوها و نهاد امنیتی بازداشت کننده.
سازمان بین‌المللی دیدبان حقوق بشر با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده که قوانین بین‌المللی حق انتخاب وکیل در هر مرحله‌ای را برای متهمین تضمین کرده. به گفته این سازمان، اعلام فهرست وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه در جمهوری اسلامی ایران آخرین نمونه از نقض حقوق بازداشت شدگان از سوی این نهاد است.
گزارش وحید پوراستاد را می‌شنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و ما از ایران به ترکیه میریم، جایی که وزیر کشور اون گفته تا وقتی قندیل هست دیاربکر آزار نخواهد شد. او تاکید کرده که در جریان عملیاتی به گفته او ضد تروریستی ترکیه قندیر در عراق دیگر هدفی دور از دسترسی نخواهد بود. سخنگوی حزب عدالت و توسعه حزب حاکم در ترکیه هم روز چهارشنبه گفته عملیات نظامی ترکیه تا کوه قندیل گسترش پیدا می‌کند و افسوده که قندیل از گروه تروریستی پیکاکا پاکسازی خواهد شد. اشاره این مقام دولت ترکیه به حضور شبه نظامیان کرد است که در مناطق کوهستانی قندیل مستقر هستند. شبه نظامیانی که آنکارا اونها را گروه‌های تروریستی به شمار می‌آره. قدیر گلکاریان استاد علوم سیاسی و کارشناس خاورمیانه درباره عملیات نظامی دولت ترکیه و واکنش‌های احتمالی دولت عراق به پرسش‌های همکارم الهی روانشاد پاسخ داده است.
آقای سلیمان سولو وزیر کشور ترکیه موضوع امنیت مرزهای جنوب شرقی ترکیه رو مورد توجه قرار داده و ادعا کردن که با توجه به زمانبندی لازم بعد از افرین لازم هست که عملیات فرامرزی در منطقه قندیل و سنجار انجام بگیره و ترکیه علارغم این که 25 و 26 کیلومتر تقریبا نوار مرزی رو امن کرده، نیاز هست که عملیات رو برای پاکسازی گروه های شورشی پکیکه فراهم بیاره. به همین خاطر در مصاحبه‌ای که انجام داد انقریباً ادامه عملیات رو مد نظر قرار داده، به طوری که امروز هم ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه طی بیانیه هم اعلام کرد که هدفهای هوایی رو در 16 منطقه در مناطق مختلف مثل هاکورک، گارا، متینا، زاب، قاندیل و آواشین مورد حمله قرار داده که به ادعای خودشون بخشی از تروریست‌های پکاکا رو هم مورد حمله قرار دادن.
آقای گلکاریان، یک روز پیش از گفته‌های وزیر کشور ترکیه و سخنگوی حزب عدالت و توسعه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هم گفته بود که قندیل و سنجار اهداف بعدی هستند. حالا سوال اینه که دلیل این اقدامات ترکیه چه هست؟
ترکیه طبیعتاً مناطق شمال سوریه و شمال عراق رو که هم مرز با جنوب ترکیه قرار داره منطقه تجمع و تراکم نیروهای مختلف شورشیان کرد تصور میکنه و حتی آقای رجب طیب اردوغان که دیروز یک روز پیش در طی سخنرانی اعلام کرد که با عملیاتی که در شمال سوریه انجام گرفت به نام سپر فرات، حالا نوبت به این رسیده که عملیات لازم برای بیرون کردن نیروهای مخالف از منطقه قندیل و سنجار انجام بگیره. البته این رو هم باعث مد نظر قرار بدیم که منطقه حقاری و شرناک که حساس‌ترین نقطه هست و دولت ترکیه از این بابت نمیتونه کنترل لازم رو داشته باشه و اکثر منازعات و رو در روی نیروهای دولتی با نیروهای شبه نظامی پکیکه وجود داره در این مناطق هست و نیاز میبینه که وارد شمال عراق بشه و پایگاه‌های نیروهای شورشی رو از بین ببره، که حتی در این رابطه آقای بینان یلدرم نخست وزیر ترکیه هم امروز گفت که بعد از انتخابات لازم خواهد بود که به هر نحوی هست مسئله تروریسم رو از بین ببریم، که این برای آینده توسعه ترکیه امر حیاتی است.
آقای گلکاریان، با این حساب ترکیه علیه شبه نظامیان حزب کارگران کردستان یا همون پیکاکا هم در خاک خودش می جنگه و هم در عراق و همچنین شبه نظامیان یگانهای مدافع خلق در سوریه رو هم حملات نظامی علیهشون انجام میده. حالا در مورد عراق، در موردی پیشتر عراق به نقض حاکمیت ملیش به دلیل حملات هوایی ترکیه به شمال کشور معترض بوده. حالا تصور میکنید واکنش عراق به مداخله فعلی ترکیه چه باشه؟
طبیعتاً دولت عراق به پیشتر هم اعتراضاتی رو در رابطه با عملیات نظامی دولت ترکیه داشته، به طوری که در رابطه با حضور نیروهای نظامی ترکیه در بشگه عراق تقریبا نزدیک به یک سال پیش اعتراضات کتبی خودش و حتی ماجراجویی‌های سیاسی رو آغاز کردند و این حتی با میانجیگری کشورهای مختلف فتح شد. منتها با توجه به اینکه در شرایط کنونی دولت عراق انسجام کامل و کافی رو نداره بعد از انتخابات، منتها با این حال اعتراضات خودش رو اعلام میکنه و تصور میشه که اگر دولت ترکیه بدون هماهنگی بغداد این کار رو انجام بده، طبیعتاً واکنش‌های تندی مثل دفعات پیش برای آنکارا خواهد داشت و این رو به عنوان زیر پا نهادن تمامیت ارضی و مداخله در امور داخلی عراق تلقی خواهد کرد.
آقای گلکاریان، ترکیه و عراق علاوه بر حملات به سنجار و قندیل و دیگر مناطق، بر سر کمبود آب و جریان اون هم اختلافاتی دارن که اخیراً راجع به کم شدن آب رود دجله و سد بزرگ ایلیسو هست که در ترکیه قرار داره و ظاهراً ترکیه اون رو آبگیری کرده. فکر میکنید که این بر تنش‌ها بیفزاید؟
طبیعتاً سد ایلیسو یکی از پروژه‌های سدسازی ترکیه در جنوب شرقی این کشوره. یکی از پروژه‌های مربوط به ترکیه بود که در زمان ترک‌تزار به نام پروژه کاپ شکل گرفت. از سال 2006 احداث این سد آغاز شد بر روی رودخانه‌های مهمی که مشرف به دجله و فرات هستش و قرار بود که تا 2019 تموم بشه. منتها با توجه به اینکه امسال آبگیری رو آغاز کرده، این منجر به خشک شدن سرچشمه‌های آب دجله و فرات شده که این بحران آب و جنگ آب رو میتونه بین ترکیه و عراق ایجاد بکنه. البته اینو هم اضافه بکنم که این سد در واقع سدی است که بدون مجوز ساخته شده. این سد نیازمند مجوزهای قانونی بین المللی بود که بایستی از طرف کشورهای ایران و عراق رضایت جلب میشد که متاسفانه ترکیه تا به امروز بدون اخذ مجوزهای قانونی از مجامع بین الملل از این کشورها اقدام به ساخت این کرده و نه تنها بخش عمده خاک عراق تحت تاثیر منفی این محدودیت آبی قرار خواهد گرفت که برای ایران هم لطماتی خواهد داشت.
تحلیل قدیر گلکاریان استاد علوم سیاسی کارشناس خاورمیانه رو میشنیدید که ما رو میرسونه به نیمه این مجله نیمه شب، 30 دقیقه از بامداد جمعه گذشته، و شما همراه مجله نیمه شب هستید و دعوت میکنم باشید با ما. در بخش دوم شنونده برنامه هفتگی تابو خواهید بود که این هفته به موضوع آموزش مسائل جنسی به کودکان پرداخته. پیش از اون مروری داریم بر تازه ترین خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دولت پیشین این کشور به رهبری باراک اوباما را متهم کرد که در فرایندی به گفته او غیر قانونی و مخفیانه به ایران اجازه داده به نظام مالی ایالات متحده دسترسی داشته باشد. شرکت چینی ZTE که آمریکا آن را به دلیل نقض تحریم‌های ایران و کره شمالی مجازات کرده بود، پس از مذاکره با واشنگتن توانست مجازات خود را تخفیف داده و فعالیتش را که به حال تعلیق درآمده بود از سر بگیرد. یک مقام بلندپایه اسرائیل به رسانه‌های این کشور گفت سران سه قدرت اروپایی که نخست وزیر اسرائیل این هفته با آنها دیدار کرده موافق بودند که باید به حضور نظامی ایران در سوریه کاملاً پایان داد. نیروهای هوایی عراق روز پنج شنبه یک مقر نیروهای داعش در خاک سوریه را بمباران کردند. دادگاهی در عربستان 4 تن را به اتهام ارتباط با ایران و آنچه طراحی سوء قصد چهره‌های برجسته خان به اعدام محکوم کرد. و رئیس جمهوری افغانستان روز پنج شنبه گفت در تعطیلات عید فطر با طالبان یک هفته آتش بس موقت برقرار خواهد بود. در اینجا دعوت میکنم شنونده که تازه ترین های جهان ورزش باشید از حبیب روشن زاده.
در آخرین جدول رده‌بندی ماهانه فیفا تیم ملی فوتبال ایران یک پله سقوط کرد و در رده دوم تیم های آسیایی قرار گرفت. در این جدول که روز پنجشنبه در زوریخ مرکز فیفا منتشر شد، استرالیا در میان تیم‌های منطقه AFC کنفدراسیون آسیایی اول است و ایران که چند سالی بود مقام اول را در اختیار داشت به رده دوم سقوط کرده. کره جنوبی، ژاپن و عربستان سوم تا پنجم. در رده‌بندی کلی در میان تیم‌های جهان استرالیا و ایران به ترتیب 36 و 37 آلمان، برزیل، بلژیک و پرتغال اول تا چهارم. علت سقوط ایران در این جدول ماهانه شکست از تیم ملی ترکیه است و پیروزی استرالیا بر تیم ملی فوتبال جمهوری چک طی یک ماه اخیر. روز پنجشنبه دومین جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران در کمپ باشگاه لوکوموتیو مسکو برگزار شد. در این تمرین چند دقیقه خبرنگاران هم حضور داشتند. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به چند تن از بازیکنان اجازه داد با خبرنگاران گفتگو کنند. اشکان دجاگه در مورد تیم ملی فوتبال لیتوانی که قرار است امروز جمعه با ایران یک بازی تدارکاتی داشته باشد گفت این بازی آخرین فرصت آماده سازی برای ماست. بازی که قرار است بدون حضور تماشاگر و خبرنگاران برگزار شود. رضا قوچان نجات هم از مراکش اولین حریف ایران در جام جهانی سخن گفت و اینکه این تیم قدرتمندی است.
تو یک گروه خیلی سختی هستیم و مراکش یکی از قوی‌ترین تیم‌های آفریقا هست، اما ما هم خودمون اعتماد به نفس خیلی داریم و خیلی امیدواریم که نتیجه خیلی خوبی بگیریم. اولین بازی خیلی مهمه، واسه همین خیلی دوست داریم نتیجه خوبی بگیریم و انشالله با کمک خدا سه امتیاز رو بگیریم اولین بازی.
مسعود شجاعی کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران هم بازی با مراکش را که نخستین بازی ایران خواهد بود یک بازی 6 امتیازی نامید. ایران و مراکش 7 روز دیگر در جام جهانی با یک دیگر روبرو خواهند شد. تیم ملی فوتبال پرتغال یکی از حریفان ایران در جام جهانی 2018 روسیه از ساعتی پیش در یک بازی تدارکاتی در لیسبون به مصاف تیم ملی فوتبال الجزایر رفته است که این بازی هم اکنون ادامه دارد. در شهر لیز هم تیم ملی فوتبال انگلیس میزبان بازی دستگرمی با کاستاریکا است و ایسلند در خانه سرگرم مسابقه با تیم آفریقایی غنا است. تیم ملی والیبال ایران امروز جمعه در روسیه در هفتمین بازی خود در لیگ ملت‌ها با تیم ملی والیبال چین روبرو می شود. تیم چین در جدول 16 تیمی مسابقات در رده 10 است و ایران 13. هر دو تیم در 6 بازی که تاکنون برگزار کردند 2 پیروزی و 4 شکست داشتند. دیدار ایران و چین ساعت 16 به وقت ایران در شهر اوفا واقع در 1200 کیلومتری مسکو آغاز خواهد شد. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا تیم گولدن استیت واریرز از کالیفرنیا به 1 برد دیگر مقابل کلیولند کاوالیرز از ایالت اوهایو نیاز دارد تا به مقام قهرمانی کشور برسد. گولدن استیت 3 بازی اول فینال را برده و جمعه به وقت آمریکا 4مین بازی را در کلیولند برگزار خواهد کرد. بازی های فینال NBA 4 از 7 است.
و با این خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده میرسیم به پایان بخش خبری تحلیلی این مجله نیمه شب، اما مجله ما همچنان حدود 25 دقیقه ادامه خواهد داشت. در ادامه شنوندگی برنامه هفتگی تابو خواهید بود. یادآوری میکنم که اگه میخواید با ما تماس بگیرید، نظرتون رو درباره اخبار و گزارش‌ها و مسائل روز در میون بگذارید، میتونید با این شماره تماس بگیرید. شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 2042-02-2112-2112.
تابو. رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست بوده.
صرف لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
معلم، ناظم، پدر، مادر، اعضای فامیل، همسایه، همکلاسی، هر کسی میتواند و ممکن است به یک کودک آزار جنسی برساند. تحقیقات نشان می‌دهند در بیشتر موارد سوء استفاده جنسی در حلقه آشنایان و نزدیکان اتفاق می‌افتد، جایی که به آن اعتماد داریم. شما به عنوان فرد بزرگسال، به عنوان پدر و مادری که مسئول حفظ سلامت جسم و روان فرزند خود هستید، چقدر درباره آزارهای جنسی می‌دانید؟ طیف وسیعی از آزارهای جنسی، از آزار کلامی گرفته تا تعرض و تجاوز و سوء استفاده وجود دارد. با این مفاهیم، با این خطرها که ممکن است کنار گوش فرزندتان باشد، چقدر آشنا هستید؟ نظام آموزشی در ایران تا چه حد آموزش‌های جنسی را جدی می‌گیرد؟ چرا در رسانه‌های فراگیر دولتی خبری از آگاهی بخشی و اطلاع رسانی درباره بدن، رابطه جنسی و راه‌های مواجهه با آزار احتمالی جنسی نیست؟ سلام، من فهیمه خضر هدری هستم. در تابوی این هفته با دکتر فهیمه میانجی، روانشناس بالینی و عضو رسمی نظام روانشناسی کبک، و مهتاد درویشپور، جامعه شناس، درباره همین پرسش ها بحث میکنیم. به برنامه این هفته خوش آمدید.
خانم میانجی، به عنوان روانشناس از شما میپرسم، آموزش جنسی و آگاهی درباره بدن اساسا از چه سنی باید آغاز بشه؟ چه کسانی مسئول دادن این آموزش هستند؟ چون اینم بحث خیلی پردامنه‌ای شده که مدارس مسئولن، خانواده ها مسئولن، یعنی مسئولیت اصلی بیشتر با کیست، با کدوم طرفه؟
توی کشورهای مختلف سن شروع آموزش درباره بدن و مسائل جنسی و رابطه متفاوت هست. وقتی هم که ما در مورد آموزش جنسی صحبت میکنیم، خیلی خوبه که کلمه رابطه رو هم کنارش بگذاریم. این در کشورهای مختلف متفاوته، مثلا در یک کشور مثل کانادا حتی در استانهای مختلف هم متفاوته. هر چقدر که سیاست‌های اجتماعی یک کشوری یا یک استانی محافظه‌کارانه تر و ایدئولوژیک تره، سن شروع آموزش مسائل مرتبط با جنسی و رابطه هم دیرتره، عقب‌تر میفته. ولی به طور کلی مثلا در کانادا، در انگلیس، در استرالیا حدود 1-2 سال با هم دیگه سن شروع فرق میکنه. در مثلا استان کبک در کانادا حدود 5 سالگیه، یعنی از سن پیش دبستانیه، یا مثلا در استان آنتاریو در کانادا کلاس اول دبستان هستش حدود 6 تا 7 سالگی است. در مورد آموزش درباره اعضای بدن و نامگذاری مناسب از بدن، مراقبت از بدن، مدل‌های مختلف تماس مثلا لمس کردن، بوسیدن، بغل کردن، اینکه چه کسی مجازه که چه مدلی از تماس رو با یک بچه برقرار کنه و اگر نیست چطور اون کودک میتونه اینو گزارش کنه به والدینش، به مربیش اطلاع بده، به بزرگتر قابل اعتمادش اطلاع بده و چطور نبگه و تا پیش از کلاس دوم دبستان انجام بشه. مرحله بعد آموزش حالا در مورد تحول بدن و زاد و ولد در حیوانات من جمله انسان هستش که این اصولا تو سن 7 تا 8 سالگی با زبان مرتبط با سن اون بچه مثلا با فیلم ها، انیمیشن و کارتون و غیره نشون میدن بهش. مرحله بعد میشه آموزش بلوغ جنسی، حدود کلاس 4 و 5 دبستان، حدود 10 سالگی این آموزش اینجا توی سیستم آموزشی مدرسه توی در واقع برنامه درسی هستش. و بعد در کلاس 6 اون آموزش ها در مورد رفتار جنسی، دخول، خودارضایی و غیره داده میشه. و در دیگه کلاس 7 و 8 یعنی سن 13-14 سالگی آموزش مربوط به رابطه جنسی حفاظت شده، استفاده از وسایل جلوگیری، رفتار جنسی مسئولانه، بیماری‌های منتقل جنسی و مسئولیت مراقبت از خود و از دیگری در یک رابطه صمیمی عاطفی که رابطه جنسی هم بخشش هست، این آموزش داده میشه. این مسئول اصلی این نهادهای آموزشی هستن. این آموزش‌ها در برنامه درسی سیستم آموزشی گنجونده میشه. و بعد اون مهد کودک و مدرسه والدین رو هم آموزش میده. که حالا چطور والدین با بچه‌هاشون در مورد مسائل مرتبط با رابطه عاطفی و جنسی بتونن با زبان متناسب با سن در خونه صحبت کنن. دیگه اون احساس شرم و خجالت و گناه رو نه خود والد داشته باشه نه اونو به بچه منتقل بکنه. پس هر دو سیستم آموزش و خانواده مسئول هستن، ولی خود خانواده هم برای اینکه بدونه چطوری باید صحبت کنه در مورد مسائل جنسی باید توسط سیستم آموزشی اون جامعه حمایت بشه و آموزش بگیره.
بسیار خوب آقای درویش‌پور، صحبت خانم میانجی رو شنیدید. خب اگر برگردیم به ایران، نهادهای آموزشی، حالا ایشون از سن پیش از دبستان و 6-7 سالگی صحبت کردن، ولی ما می‌بینیم که در مدرسه، دبیرستان‌ها، دانشگاه‌ها حتی از آموزش جنسی خبری نیست. فکر می‌کنید چنین امر مهمی به چه دلیل نادیده گرفته میشه یا حتی انکار میشه؟
نخستین نکته‌ای که در واقع باید در پاسخ سوال شما مد نظر قرار داد، نگاه ادیان به طور عمومی به مسئله سکسوالیته است، که گرچه تفاوت‌هایی بین مثلا مسیحیت و اسلام وجود داره، اما ادیان به طور عمومی نسبت به سکسوالیته نظر منفی دارن و هرچه فرهنگ محافظه‌کارانه‌تر باشه این گفتگو و آموزش درباره سکس و سکسوالیته کمتر خواهد. میشه فهمید که در جامعه ایران آموزش جنسی و اصلا توجه به سکسوالیته در تضاد با باورهای دینی قرار میگیره. یعنی اینکه گفته میشه که سکس و سکسوالیته به عنوان وسوسه های اهریمنی در واقع ایمان و تقوا رو زیر سوال میبره. از این نظر کنترل این سکسوالیته تقریبا در تمام کشورهایی که از فرهنگ دینی نیرومندتری برخوردارن وجود داره و اگر میبینیم در کشورهای غربی برای مثال امروزه نسبت به سکسوالیته برخورد آزادانه‌تری هست، به دلیل به شدت به عقب رفته شدن مذهب و گسترش سکولاریسم در حوزه نظام آموزشی، نظام سیاسی کشور و فرهنگ عمومی. در کشورهای اسلامی اساسا به زنان نگاه منفی وجود داره به عنوان قوه مهاجم جنسی و به همین خاطر بیشتر بر نوعی جدایی سازی جنسی، حجاب زنان و جلوگیری از اختلاط زنان و مردان تأکید میکنن. آموزش جنسی در این زمینه در واقع میتونه کنترل و اقتدار دینی رو خدشه‌دار بکنه. خصلت ایدئولوژی که حکومت دینی این باعث شده که سعی کنن نه تنها هیچ آموزش جنسی در این زمینه ایجاد نکنن، بلکه سعی کنن با انکار مسئله با ماجرا روبرو بشن.
آقای درویش‌پور صحبت کردن از انکاری که در دستگاه آموزشی در ایران در مورد آموزش جنسی و آگاهی از رابطه جنسی وجود داره. در حقیقت نه تنها آموزشی وجود نداره، بلکه پرهیز از سکس و سرکوب میل جنسی تشویق میشه برای دانش آموزان. و من میخوام ازتون بپرسم که به لحاظ روانی آیا چنین چیزی اساسا نتیجه میده یا اینکه نتیجه معکوس تولید میکنه؟
خب این خیلی موضوع مهمی هستش با توجه به اصرار و استمرار انکار کردن و سرکوب کردن مسائل مرتبط با رابطه جنسی در چند دهه گذشته توی ایران و الان شرایطی که میبینیم، آمار بسیار بالای تعرض سوء استفاده جنسی در کودکان، آمار بسیار بالای سوء استفاده جنسی در بزرگسالان حتی، و بین اینها رابطه وجود داره. یعنی ندونستن در مورد مسائل مرتبط با رابطه جنسی به عنوان یک نیاز بسیار طبیعی بشر یا نیاز سالم در بشر و سرکوب کردن اون، خودش ریشه ای داره در این همه سکشوالایز شدن جامعه اتفاقا. یعنی نتیجه معکوس میده. یعنی جامعه مثل جامعه ایران میبینیم که خیلی دغدغه مسائل جنسی داره. در نتیجه این میاد رابطه جنسی و مسئله جنسی که یک امر بسیار طبیعی و سالم میباید باشه در یک فرد، در یک انسان، رو ربطش میده به احساس گناه، احساس شرم، عملکرد یا حرکت شیطانی بودن که نیاز به کنترل خیلی بالا داره. خیلی وقتا هم تبدیل میشه به عقده‌های جنسی، عقده‌های جنسی تبدیل میشه به رفتارهای جنسی که آسیب زننده هستش به دیگران و به خود اون فرد.
من میانجی اینجا میخوام یه سوال کوتاهی از شما بپرسم. حالا که این آموزش ها به این شکل وجود نداره، شاهد این هستیم که حتی نه کودکان بلکه بزرگسالان ممکنه که به اشتباه از بعضی از تعابیر یا کلمات استفاده بکنن در توصیف اتفاقی که شاهدش بودن یا اتفاقی که براشون افتاده. چقدر این ادبیات و واژگان سخن گفتن از مسائل جنسی مهمه؟ مثلا تفاوت میان آزار جنسی، تعرض و تجاوز رو اگر بخواید به صورت خیلی خلاصه و کوتاه برای شنوندگان ما شما بیان بکنید، چه نکاتی رو خواهید گفت؟
این فرصت رو غنیمت میدونم که اینجا تاکید کنم که وقتی که ما داریم در مورد کودکان صحبت میکنیم که مثلا در ایران میشه سن پیش از بزرگسالی، یعنی سن پیش از 18 سالگی، اینجا دیگه از اصطلاحات آزار جنسی و تعرض و تجاوز نمیباید استفاده کنیم، بلکه باید همه این رفتارها رو زیر طبقه سوء استفاده جنسی قرار بدیم. یعنی ما یک رشد شناختی لازم داریم، یک رشد روانی لازم داریم برای اینکه بتونیم در مورد عمل جنسی رضایت آگاهانه بدیم. و وقتی در مورد سوء استفاده جنسی حالا اینجا صحبت میکنیم که ما همه اون انواع آزار جنسی، تعرض، تجاوز و غیره رو، بهره کشی جنسی و غیره رو در خودش جا میده، منظورمون هر گونه تماس جنسی بین یک کودک و بزرگسال و یا استفاده کردن از یک کودک برای اهداف جنسی گفته میشه. این تماس جنسی حتما نباید تماس لمسی باشه، میتونه تماس دیداری باشه مثل عورت نمایی، میتونه تماس شنیداری باشه. و مسئله دیگه اینجا زیر همین کاتگوری سوء استفاده جنسی، ما موضوع بهره کشی جنسی رو داریم که تحریک کردن، وادار کردن یا خواستن کودک برای یک عمل جنسی است در عوض گرفتن، در ازای گرفتن یه چیزی مثلا پول، مثل نمره، مثل قضا، مثل امنیت، اصولا توسط کسی اتفاق میفته که قدرت بیشتری روی اون فرد داره. مثلا این موضوع اخیری که توی ایران در مورد سوء استفاده جنسی در بین سری نوجوان توسط ناظمشون بود، اینجا میشه زیر طبقه بهره کشی جنسی که خودش یکی از انواع سوء استفاده جنسی هست. در اکثر موارد سوء استفاده جنسی روی کودکان و نوجوانان توسط کسی اتفاق میفته که کودک میشناسدش، در نتیجه یا از توی خانواده است یا دوستای خانوادگی یا تو مدرسه است، در نتیجه و کودک اون رو میشناسه. این اهمیت آموزش جنسی از سنین خیلی پایین رو خیلی بالا میبره، چون لازم نیست الزاماً کودک توی جامعه، یعنی فردی بزرگ بشه و بره تو جامعه و اونجا تازه بخواد از خودش مراقبت کنه. نه، هیچ تضمینی وجود نداره که فردی توی فامیلش یا توی خانوادش هم کاملاً مورد امنیت قرار بگیره.
آقای درویش‌پور، ما تا اینجای بحث صحبت کردیم در مورد شرایطی که در دستگاه آموزشی ایران وجود داره، خب آموزش داده نمیشه. موانع این آموزش در دستگاه آموزشی ایران چیست؟ حالا علاوه بر اون ساختار ایدئولوژیک که شما بهش اشاره کردید، ساختار مذهبی، ما می‌بینیم که مثلا حکومت ایران با رد کردن اسناد مهم بین‌المللی مثل بی سی یا حتی نگه داشتن لایحه حمایت از حقوق کودکان، ایده اینطور مطرح میکنن که این خودش میتونه عامل گسترش آزار جنسی باشه یا عادی سازی این مسئله باشه، یا مثلا دخالت ایدئولوژیک در این پرونده مثل پرونده سعید طوسی.
ببینید، باید به این مسئله تاکید کرد که کنترل سکسوالیته و اصلا حتی کنترل نیروی شور جنسی و سرکوب اون یکی از ابزار تحکیم اختلال‌های سیاسی بوده در بسیاری از کشورها، نه فقط در ادیان، در بسیاری از کشورها، و بنابراین اساسا خود این موانعی که دارید شما اشاره میکنید بخشی از یک نوع سیاست گذاری برای تحکیم اقتدار سیاسی است. حکومت ایران به عنوان یک حکومت استبدادی و شبه توتالیتر تلاش جدی میکنه که از سرکوب شور جنسی اقتدار سیاسی خودش رو تحکیم میکنه. خب حکومتی که در زمینه زنان ایدئولوژیش رسمان زن ستیزی است، در زمینه کودکان اصلا حقوق کودکان رو به رسمیت نمیشناسه، بنابراین به یک معنی یک مانع ساختاری این آموزش‌ها خود روی کرده یا ماهیت این دولت ایدئولوژیک استبدادی در ایران. مسئله فقط این نیستش که حکومت ایران برخلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی حاضر نیست اونها رو تبعیت بکنه، بلکه قوانین اون که به هر حال بخشن برخواسته از شریعت دینی هست، حتی به گمان من اون قوانین مشوق تجاوز جنسی است. در ایران ازدواج با دختران خردسال قانونی است. خود این هم یعنی رسمیت بخشیدن و مشروعیت بخشیدن قانونی و اخلاقی به تجاوز به کودکان. بنابراین ما به راستی اگر خواستار تجدید نظر و تغییر و بعد تغییر این وضعیت هستیم، نیازمند تغییر رویکرد قانونی، ایدئولوژیک و سیاسی نظام حاکم هستیم.
خانم میانجی، آقای درویش‌پور چند بار در صحبتاشون اشاره کردن به مسئله در حقیقت تبعیض‌های جنسیتی و سرکوب زنان و بدن زنانه در ایران. میخوام ازتون بپرسم که آیا اساساً درباره دختر و پسر تفاوتی وجود داره درباره آگاهی رسانی درباره بدن و حریم بدن؟ یا میبینیم که مثلا اغلب در ایران از سن پایین به دخترها یادآوری میشه که خودتون رو بپوشونین و فقط هم بحث روی پوشاندنه، اما آیا این همون آموزش مورد نظره و در مورد پسران چطور؟
من پاسخ به این سوال رو وصل میکنم به اشاره که آقای درویش‌پور به مسئله کنترل کردن، کنترل جامعه از طریق سرکوب جنسی که بسیار مسئله مهمی هستش اینجا در نظر بگیریم. یک مثال خیلی خوبش همینی هستش که شما الان بهش اشاره کردید، مثلا سنین پایین به دختران میگن خودتو بپوشون. پوشوندن دختر بدن دختر و پوشوندن بدن پسر فرقی رو در واقع مواجهه اون بچه با سوء استفاده احتمال، سوء استفاده جنسی احتمالی ایجاد نمی‌کنه. جامعه که مبتنی بر فرهنگ ناموس هست، کنترل زنان رو در دست مردان میده، از سنین خیلی پایین هم در دست مردان میده، و اینجا مسئولیت تعرض رو هم، تعرض احتمالی رو هم میندازه گردن فرد قربانی، گردن اون دختر یا اون زن. یعنی تو اگه خودتو نپوشونی، اون موقع شرایط برای اینکه به تو تعرض بشه رو فراهم کردی. خیر، این اون آموزشی که ما میگیم در مورد مسائل جنسی نیستش. ببینید، مثلا توی آمریکای شمالی تخمین زده شده که از هر 3 تا دختر یکی و از هر 6 تا پسر یکی مورد سوء استفاده جنسی قرار میگیرن. شما میبینید که نیمی از زنان و در واقع 1/4 از مردان تجربه سوء استفاده جنسی در کودکی رو گزارش میکنن. این به هیچ وجه نشون دهنده این نیستش که مردان یا پسران کمتر تجربه سوء استفاده جنسی در کودکی رو داشتن. یعنی تفاوتی که اینجا میبینیم اینطور هستش که در جوامعی که خیلی مردانگی و کنترل و همه اینها رو با هم دیگه زیر چتر مردسالاری قرار میده، مردها رو به مردها هستن، به پسرها، به پسر بچه هستن، مجال اینو نمیده که در مورد سوء استفاده جنسی و غیره بیان گزارش کنن. آموزش هم بهشون نمیده از یه طرف، و از طرف دیگه ای هم فرصت اینی رو که بتونن بیان اگر اتفاقی براشون افتاد بدون شرم، بدون اینکه تابو باشه، بدون اینکه اون مردانگیشون زیر سوال بره، بیان گزارش کنن و از خودشون محافظت کنن. آموزش جنسی باید به هر دو جنس داده بشه. آموزش جنسی به هر دو جنس باید به شکلی باشه که بتونن مسائل مرتبط با بدن و رابطه جنسی در جنس مخالف رو هم آموزش بگیره و بشناسه، و به هیچ وجه اینطور نیستش که حالا دخترها آسیب پذیرتری هستن یا دخترها باید با پوشوندن خودشون اینجا در واقع میتونن جلوی تعرض جنسی رو بگیرن.
آقای درویش، حال تو صحبتی که تا به حال کردی من رو به این پرسش هم میرسونه که آیا به نظر میرسه که جامعه حساس‌تر شده نسبت به حالا اتفاقهایی مثل آزار جنسی، سوء استفاده جنسی، تجاوز، آیا اینکه فقط واکنش یا پیگیرتر هم شدن مردم؟ شما نظرتون در این مورد چیه؟
در مورد توضیحات خانم میانجی یک نکته ای رو فقط خواستم شاید اضافه بکنم، اون هم این هستش که به هر رو در جامعه ای که اقتدار مردانگی به عنوان یک ارزش برتر به شمار میده، قطعا این در اینکه دختران خردسال بیشتر ممکنه با آسیب‌های جنسی روبرو باشن تأثیر میذاره. برای مثال همون اشاره‌ای که کردم، تعداد شما مثلا فرض کنید زنان بالغی که با پسران مثلا خردسال ازدواج بکنن خب خیلی کمه، اما اون دختران خردسال که سن ازدواجشون خیلی پایین‌تر هستش، زمینه اون تعرض جنسی حتی مشروعیت یافته رو بیشتر میکنه. این موقعیت فرودست‌تر زنان به طور کلی در جامعه نظیر ایران به دلیل فرهنگ پدرسالار و دینی حاکم باعث شده که دختران بیشتر مورد این آسیب و تعرض قرار بگیرن. در رابطه با سوالی که مطرح کردید، گسترش حساسیت جامعه، بالاخره ما داریم در قرن 21 زندگی میبریم، به سر میبریم، امکانات در واقع اینترنتی به خصوص در نسل جوان آگاهی راجع به سکسوالیته ایجاد کرده و کلا جامعه درست نقطه مقابل حکومت که سعی میکنه انکار کنه یا توجیه بکنه، جامعه حساس‌تر شده. بنابراین دختران، زنان، پسران، کودکان بیشتر ممکنه واکنش نشون بدن.
بسیار خوب، حالا ما همه صحبت ها رو کردیم، با وجود همه آموزش های لازم و همه این پیش زمینه ها هم حتی ممکنه که کسانی باشن که همچنان مورد آزار قرار بگیرن، حالا چه برسد به اینکه این آموزش ها وجود هم نداره به اون شکلی که باید و شاید. خانم میانجی، با کودکی یا نوجوانی یا فردی که مورد آزار جنسی قرار گرفته، مورد تجاوز قرار گرفته، سوء استفاده جنسی شده ازش، چه برخوردی باید داشت؟ چطور میشه حالا که این اتفاق افتاد از این حمایت کرد؟
به سوء استفاده جنسی در کودکی میگن قاتل کودکی، یعنی اون کودکی بچه ازش گرفته میشه. حالا باید چه کار کرد با این بچه؟ اون باید به اون بچه امکان این داده بشه که در شرایطی امن و بدون قضاوت در مورد احساسی که داره صحبت کنه، که بتونیم اون شرم و اون احساس گناه و اون خشم رو، به خصوص احساس شرم رو، از بچه بگیریم و بدیم به کسی که تعرض رو کرده، سوء استفاده رو کرده. اینجا اتفاقی که میفته اینه که در سطح شناختی جای قربانی و جای مجرم عوض میشه. ما باید این رو از اون بچه و نوجوان بگیریم، این تصویر غلط، این تعبیر غلطی که این اشکال اون بچه است یا گناه اون بچه است یا اون بچه باید این شرم رو داشته باشه، بگیریم و بدیمش به اون فردی که تعرض رو کرده. نیاز به درمانهای بلند مدت روانشناختی داره، نیاز به حمایت جدی از خانواده ها داره و خانواده از بچه ها. توی مدارس هم خیلی مهمه که مشاور مدرسه بتونه به اون بچه کمک کنه. همچنین خیلی مهمه که تغییرات رفتاری اون بچه‌ها رو باید بتونیم زیر نظر بگیریم. مثلا اگر افت جدی تحصیلی دارن، اگر توی خونه یهو خیلی پرخاشگری میکنن، اگر خیلی انزوا گزینی دارن، خوابش به هم ریخته، یه جایی نمیخواد بره، پیش یک کسی نمیخواد بره، یعنی باید دائم به اون فرد گوش داد، به اون بچه گوش داد و اون علائم و اون شرایطی رو که داره تجربه میکنه و در موردش صحبت میکنه رو جدی گرفت.
من به عنوان پرسش پایانی آقای درویش‌پور و به عنوان جمع‌بندی بحث می‌خوام از شما بپرسم، خب حالا در این وضعیت مجازات‌ها چه نقشی دارن در بازدارندگی از مسائلی مثل آزار جنسی در ایران؟ آیا به اندازه کافی ما مجازات بازدارنده داریم؟ به نظر میرسه که مثلا برای مواردی مثل مواد مخدر ما مجازات‌های جدی‌تری داریم.
ببینید، در حالی که در همه جرائم قربانی نباید احساس شرمندگی بکنه و این مجرمی که باید احساس شرمندگی شرم و گناه داشته باشه، خشونت به طور عمومی و خشونت جنسی به صورت اخص تنها حوزه ایست که قربانی حس شرم و گناه رو داره و بنابراین تغییر این طرز تلقی و نگاه فوق‌العاده مهمه. این تغییر غیر ممکن هست اگر قوانین با گسترش حمایت از این قربانی نشون ندن که کسی که باید در این زمینه مسئول باشه اون مجرمه و نه قربانی. در تمام کشورهای دموکراتیک ما شاهد این هستیم که مجازات در بسیاری از زمینه‌ها تخفیف پیدا کرده، تعدیل شده، کمتر شده، به استثنای حوزه‌های نظیر حوزه خشونتی که درست برعکس شد. یعنی مجازات امروز، مجازات خشونتی که علیه زنان صورت می‌گیره یا علیه کودکان صورت می‌گیره، به مراتب بیشتر از سابقه. چرا این اتفاق می‌افته؟ برای اینکه در واقع جامعه پیام میده که ما به هیچ وجه تحمل نمی‌خوایم بکنیم مورد خشونت قرار گرفتن، خشونت جنسی قرار گرفتن کودکان و زنان رو در جامعه، در حالی که در جامعه ایران در حوزه‌های دیگر ما می‌بینیم حتی مجازات یک آزادی عقیده می‌تونه با زندان رفتن روبرو بشه، این چیزی که در جای دنیا جرم نیست، یا همجنسگرا بودن می‌تونه جرم محسوب بشه. اما خشونت علیه کودکان، خشونت جنسی علیه کودکان و علیه زنان می‌تونه در واقع نادیده گرفته بشه یا قوانین در مورد اونها سفت و سخت نباشه. تشدید مجازات صرفا از منظر بازدارندگی و تولید ترس نیست که میتونه اثر بخش باشه، بلکه قانون غیر از جنبه بازدارنده یک جنبه به اصطلاح ارزشی داره، یعنی نشون میده که جامعه به چه چیزایی حساس هست یا نیست.
خیلی سپاسگزارم آقای درویش‌پور و خانم میانجی، مهمانان این هفته برنامه‌تون.